رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادکست خلاصه کتاب کشف اسرار امام خمینی رو تقدیمتون میکنم. مرحوم امام کتاب کشف اسرار رو توی 40 سالگیشون و در جواب به یک کتابچه نوشتن، کتابچه‌ای به نام اسرار 1000 ساله. من قبل از اینکه وارد مطالب کتاب امام بشم، در مورد اون بستر تاریخی که امام این کتاب رو نوشت و کتابچه اسرار 1000 ساله و نویسندش چند کلمه‌ای براتون میگم تا ببینید امام تو چه برهه تاریخی و در مقابل چه جریانی این کتاب رو نوشت. اینجوری استفاده ما از کتاب امام هم بیشتر میشه. پس با من همراه باشید و این پادکست رو از دست ندید. همین اول پادکستی یه نکته بگم، رادیو مناهج برای امکان ادامه فعالیتاش به حمایت مالی شما نیاز داره. اگر این پادکست ها رو مفید میدونید و اگر ادامه این فعالیت ها رو لازم میدونید، حتما از رادیو مناهج حمایت مالی بکنید. راه های حمایت مالی از رادیو مناهج هم تو سایت مناهج هست، با یه جستجو توی سایت میتونید پیدا بکنید. این پادکست 2 قسمتیه و توی این فایل من قسمت اول رو تقدیمتون میکنم. برای اینکه استفاده بیشتری از کتاب امام بکنیم و چیزای بیشتری یاد بگیریم، باید برگردیم به اون تاریخی که این کتاب متولد شده، یعنی اوایل دهه 30 شمسی. چاپ اول کتاب کشف اسرار تو فروردین 1323. گفتیم این کتاب تو جواب یک کتابچه‌ای به نام اسرار 1000 ساله نوشته شده. اسرار 1000 ساله کی چاپ شده؟ شهریور و مهر 1322. احمد کسروی یه نشریه‌ای داشته به نام پرچم و در کنار مطالب نشریه پرچم تو 2 تا از شماره های این نشریه یه سری مطالب دیگه ای هم چاپ شد که بعدن شد یه جزوه مجزا به نام اسرار 1000 ساله. حالا اینکه این جزوه یا کتابچه اسرار 1000 ساله چی هست و توش چه چیزایی نوشته شده بود رو جلوتر میگم. فعلا میخوایم ببینیم فعالیت های دینی تو اوایل دهه 30 توی ایران چه شکلی بوده. از شهریور 1320 که رضا شاه تبعید میشه، کلا اوضاع عوض میشه. تو دوره رضا روش تقابل با دین و دینداری یه مدلی بوده، تو دوره محمد رضا شاه کلن اون مدل عوض میشه. رضا شاه با استبداد روشنفکرانه با دین و دیندارها مواجه شده بود، یعنی با بهونه های روشنفکرانه که اینا خرافاته و اینا باعث عقب موندن ایران و ایرانی شده به جنگ دین رفت و با زور و استبداد مراکز دینی رو تعطیل کرد. اما تو دوره محمد رضا دیگه روش این نبود، چون محمد رضا پهلوی نه اصلا زور این رو داشت، یه حکومتی بهش به ارث رسیده بود که از همه جهت اوضاعش خراب بود. از طرفی هم تو اون دوره دیگه استبداد رو جوابگو نمیدونستن و برای به حاشیه بردن دین و تضعیفش روش‌های جدیدتری رو استفاده می‌کردن. تو دوره رضا شاه عزاداری ممنوع بود، حتی نقاره زدن تو حرم امام رضا ممنوع بود، کشف حجاب اجباری بود، اکثر روحانیون نمیتونستن ملبس به لباس روحانیت باشن و در عمل کل حوزه‌های علمیه کشور رو تعطیل کرده بود. خیلی از حوزه‌ها تبدیل به خرابه شده بودن، خیلی‌هاشون تغییر کاربری داده بودن، بعضی‌هاشون دبیرستان شده بودن، بعضی از حوزه‌ها انبار بازارها شده بودن و کلاً با دین و دینداری با سرنیزه و زور برخورد می‌شد. حالا شهریور 1320 رضا شاه رو تبعید کردن، پسرش آوردن و از اینجا به بعد قرار حکومت روش‌های دیگه‌ای رو برای به حاشیه روندن دین استفاده بکنه. اینجا فضای فعالیت‌های دینی بازتر شده و حوزه و روحانیت و کلن فعالای مذهبی یه مقدار اجازه نفس کشیدن پیدا کردن. حالا تو این فضایی که فعالیت دینی داره مجاز میشه، یک کتابچه‌ای منتشر میشه به نام اسرار 1000 ساله. نویسندش کیه؟ پسر آیت الله حکمی، معروف به پایین شهری. علی اکبر حکمی زاده نویسنده اسرار 1000 ساله، هم آیت الله زاده است و پدرش کسیه که مجتهده، با حاج شیخ عبدالکریم روابط خیلی خوبی داره و اصلا زمانی که حاج شیخ به قم اومد یه مدتی موقت خونه آیت الله پایین شهری ساکن بود. پدر بزرگ حکمی زادم یه عالم معروف و اثرگذاری بوده و اصلا چون توی حکمت و فلسفه دستی داشته به حکمی معروف شده. از طرفی هم پدر خانوم حکمی زاده آیت الله سید ابوالحسن طالقانیه، پدر آیت الله طالقانی معروف. خود حکمی زاده هم سوای خانواده و خاندان اهل علمش یه منبریه توی قم که توی مجالس بزرگ منبر میره و احتمال خیلی زیاد از اساتید حوزه علمیه قمه، چون مرحوم بودلا که هم حجره ایش بوده میگه حکمی زاده شرح بر کفایه داشته. معلومه که یه طلبه مبتدی نبوده. حالا چی نوشته بوده توی اسرار هزار ساله؟ اسرار هزار ساله یه جزوه 30 و چند صفحه‌ایه که توش 13 تا سوال رو حکمی زاده تفصیل داده. مطالب این جزوه در قالب سواله، اما ادبیاتش کاملا تند و تخریبیه. یعنی این سوالا سوالای حقیقی نیستن. در واقع حکمی زاده توی این کتاب شبهاتی رو در مورد توسل، در مورد استخاره، در مورد اصل امامت و حتی احادیث در قالب سوال مطرح کرده. خیلی هم ادبیات غیر محترمانه ای داره. ضمن یه یادداشتی توی صفحه اول کتابچش مینویسه که این چیزی را که شما دین نام نهاده اید 95% گمراهی است و برای اثباتش حاضرم. آقای رسول جعفریان تو کتاب جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران مینویسن که در برابر کتابچه اسرار هزار ساله جوابیه‌های زیادی نوشته شد اون سال‌ها. یعنی فقط کتاب کشف اسرار امام نبود، چند نفر دیگه هم جوابیه نوشتن برای اسرار هزار ساله، در حالی که تو اون سال‌ها نوشته‌های کمی علیه دین و علیه اسلام منتشر نمی‌شد. کسروی کتاب شیعیگری رو تو همون سال‌ها نوشت. اما چیزی که باعث می‌شد جوابیه‌ها به کتابچه اسرار هزار ساله زیاد باشه، موقعیت شخصی و خانوادگی حکمی زاده بود. حکمی زاده یه شخصیت معمم و حوزوی بود که به اصلی ترین معارف شیعی حمله کرده بود. به خاطر همین توی اون موقعیت خیلی ها احساس کردن که باید جواب این مطالب داده بشه و یکی از شخصیت هایی که جوابیه به این کتابچه نوشت مرحوم امام خمینی بود. مرحوم احمد آقای خمینی میگن که امام 40 روز درسشون رو تعطیل کردن تا بتونن کتاب کشف اسرار رو بنویسن. آیت الله حسینی زنجانی که اون دوره از شاگردای امام بودن میگن که توی اون دوره یکی از منحرفین یک کتابی رو منتشر کرد به نام اسرار هزار ساله که تو این کتاب به مسائل زیارت و احکام اسلامی حمله شده بود. ما طلبه‌های جوونی بودیم، با شور و حرارت رفتیم خدمت مراجع و ازشون خواستیم که یه جوابی به این کتاب نوشته بشه. وقتی جوابی نگرفتیم خدمت امام رسیدیم. امام خمینی که از وجود این کتاب مطلع شدن درس اسفارشون رو تعطیل کردن تا جواب شبهات این کتاب رو بنویسن. آیت الله حسینی زنجانی میگن که امام برای نوشتن این کتاب خیلی هم به زحمت افتادن و چشاشون اذیت شد و حتی یه مدتی یه عینک مخصوصی به چششون میزدن. این نکاتی که تا اینجا گفتم مقدمه ورود به کتاب کشف اسرار امام بود. یه نکته آخری در مورد سرنوشت حکمی زاده هم بگم و بریم سراغ کتاب امام. علی اکبر حکمی زاده نویسنده کتابچه اسرار هزار ساله بعد از ترور احمد کسروی تو اسفند 1324 دیگه گم و گور شد و خبری ازش نبود. حالا کجا رفته و چیکار می‌کرده؟ آقای رسول جعفریان یه کتابی دارن به نام حکمی زاده در 4 پرده. اونجا می‌نویسن که ما به طور اتفاقی با یکی از اقوام حکمی زاده توی یه جلسه آشنا شدیم. ایشون به من گفتش که پسر حکمی زاده هنوز زنده است. من گفتم که دوست دارم ایشونو ببینم. اینطوری آقای جعفریان میرن سراغ پسر حکمی زاده و اطلاعات زیادی راجع به سال‌های بعد از ترور کسروی از حکمی زاده پیدا میکنن. آقای جعفریان مینویسه که حکمی زاده بعد از ترور کسروی میره کرج، میره سمت ساوج بلاغ و اونجا کشاورزی و دامداری میکنه و کلن دیگه فعالیت های دینی رو میبوسه و میذاره کنار. جالبه بدونید علی اکبر حکمی زاده تا سال 66، یعنی 9 سال بعد از انقلاب اسلامی هم زنده بوده و تو ایران زندگی میکرده. 9 سال بعد از انقلابی که سید روح الله خمینی نفر اولش میشه. سید روح الله خمینی که جوابیه متقنی تو دهه 30 بر کتابچه علی اکبر حکمی زاده نوشته بود. حالا بیایید بریم سراغ کتاب کشف اسرار امام. بیایید براتون بگم که شبهات حکمی زاده تو اسرار هزار ساله چی بود و امام خمینی چه جوابهایی به این شبهات داد. Thank you. کشف اسرار یه مقدمه خیلی خیلی مهم داره و توی 6 تا گفتار تنظیم شده. اون 6 تا گفتار چیا هستن؟ گفتار اول توحیده، گفتار دوم امامته، گفتار سوم روحانی و وظایف اونه، گفتار چهارم حکومته، گفتار پنجم درباره قانونه، گفتار ششم هم درباره حدیثه. یعنی امام اون 13 تا سوالو توی 6 تا بخش جواب میده. حالا اون مقدمه که گفتم خیلی خیلی مهمه چیه؟ ببینید امام توی این مقدمه مهم 5 تا نکته میگن که یه جورایی رد بر کلیات اونایی که اون سالها به دین حمله میکردن. نکته اول چیه؟ امام تو نکته اول میگه که الان که فتنه همه جهان رو گرفته، چون اون سالها سالای جنگ جهانی دوم بود، امام میگه توی این شرایط، توی این دنیای پر از جنگ و فتنه که همه دستشون به سمت دین درازه و میخوان از نیروهای معنوی دین کمک بگیرن، یه عده از نویسنده های ما شروع کردن علیه دین، علیه روحانیت نوشتن. امام میگه که این به نفع ما نیست، این شرایط رو برای کشور ما بدتر میکنه، ما امروز احتیاج به انسجام داریم. ببینید استدلال امام همه پسند و همه فهمه ها. امام نمیگه چون شما دارید علیه دین مینویسید مثلا گناه دارید میکنید یا جهنم میرید. امام میگه شما با این حرفا کشور رو از بین میبرید. همه دنیا گرفتار جنگ و فتنه است، ما باید انسجام داشته باشیم، ما باید نیروهامون رو متمرکز بکنیم روی مسئله اصلی. اون وقت شما اومدید به اون چیزی که میتونه به کشور و به بقاش و به استقلالش کمک بکنه حمله دارید میکنید و تضعیفش میکنید. این از هوشمندی امامه. نکته دوم مقدمه کتاب اینه که ریشه این حرفا کجاست. یعنی این حرفایی که علیه تشیع، علیه توسل، علیه شفاعت، علیه استخاره توی این کتاب چه زده شده و اون سالا توی کتابای دیگه هم بود، امام میگه که ریشه اینا توی وهابیته. بعد امام خیلی خیلی کوتاه توی یک صفحه تاریخچه وهابیت رو میگه که محمد ابن عبدالوهاب این حرفا رو از ابن تیمیه گرفته بود، بعد رفت محمد ابن سعود رو متقاعد کرد، اون رئیس قبیله بود، اونو به آیین خودش درآورد، بعد شهرهای اطرافو گرفتن، بعد به کربلا حمله کردن، حرم امام حسین رو غارت کردن. خیلی جالبه امام میگه فتلی شاه بعد از غارت حرم امام حسین یه لشکر 100 هزار نفره رو آماده کرده بود تا به عربستان حمله بکنه. از بغدادم سلیمان پاشا که والی بغداد بود و زیر نظر حکومت عثمانی بود یه لشکری رو آماده کرده بود، ولی توی عراق فتنه کردا به پا شد، توی ایران هم جنگ با روسیه شروع شد و خلاصه اینا نتونستن برن سراغ عربستان. امام میگه که شبهات اینا همون شبهات وهابیته. اینا با ادعای روشنفکری دارن حرفای وحشیای نجد و شترچرانهای ریاض رو میزنن. اینایی که میخواستن تقلید نکنن، از کسی پیروی نکنن، از زیر خراجات شاه و خدا گریخته بارکش قول بیابان نجد شدن. البته امام میگه که اینا این حرفا رو به خودشون نسبت میدن و روشون نمیشه که بگن اینا شبهات وهابیته. اما امام میگه ما که میدونیم منشأ این حرفا کجاست. اتفاقا علمای ما هم خیلی سال پیش به این شبهات جواب دادن. اینا حرفای جدیدی نیست. نکته سوم مقدمه کتاب اینه که امام میگه این نویسنده های ایرانی خیال میکنن عامل عقب موندگیشون از اروپا دینه. اینا میگن ما از تمدن اروپا عقب افتادیم چون متدینیم، پس باید دین رو کنار بذاریم. امام میگه که اولا اروپا متمدن نیست، چون همین الان وسط جنگ جهانی دوم دارن میلیون میلیون آدم میکشن. 20-25 سال پیش هم که جنگ جهانی اول بود میلیون ها آدم کشتن. جنگ جهانی اول و دوم برای اروپایی‌ها بود دیگه. امام میگه اینا به توحش نزدیکترن تا تمدن. اما اب نداره، میگید متمدنن، همینایی هم که شما میگید متمدنن و آرزو دارید مثل اونا بشید اهل ذکر و دعان. امام میگه اینا به حضرت مسیح اونقدر احترام میذارن که میگن پسر خداست، به حضرت مریم احترام میذارن. امام میگه من از مطلعین شنیدم که بزرگان فعلی انگلیس و آمریکا هر روز دعا میخونن، همون دعایی که شما هر روز مسخرش میکنید. نکته چهارم مقدمه اینه که امام میگه اینها نه تنها به دین حمله میکنن، به تشیع حمله میکنن، به علما و روحانیت هم حمله میکنن. حالا دلیلش چیه؟ اینا چون میدونن تنها کسایی که میتونن مشت اینا رو تو جامعه باز بکنن، اینا رو رسوا بکنن و جلوی اینها وایسن، همون روحانیت علما هن. به خاطر همین علما و روحانیت رو تمسخر میکنن، بهشون حمله میکنن، بهشون تهمت و افترا میزنن تا مردم رو از اونا جدا بکنن و راحت بتونن جان و مال و ناموس مردم رو به بازی بگیرن. پس دلیل حملات اینا به روحانیت، به علما، اینه که خودشون آزادی عمل داشته باشن و اینجوری بتونن تنها مانع سر راهشون رو حذف بکنن. تا اینجا 4 تا از نکات مهم مقدمه رو گفتم. یه نکته مهم دیگه توی مقدمه این کتاب میمونه، اونم اینه که چرا رضاخان با علما بد بود. امام می نویسه که توی این 20 سال که واقعا دوره اختناق ایران و دین بود، یعنی اون حدوداً 20 سال حکومت رضاخان، بالاترین هدفش علما بودن و اونقدری که با علما بد رفتاری کرد با بقیه بد نبود، چون میدونست تنها کسایی که میتونن جلوی مقاصد شومش وایسن علمان. بقیه آدمای مؤثر اون روزگار یا نوکرای خاص رضاخان بودن یا با مقاصدش همراه بودن یا اونقدر ضعیف و نفس و ترسو بودن که با یه اشاره از میدون بیرون میرفتن. امام میگه علما از روز اول رضاخان رو برخلاف مصالح کشور تشخیص دادن و تا تونستن عمومی و وقتی که نشد به صورت مخفیانه و خصوصی فسادهای خانمانسوزش رو به مردم گفتن. از اصفهان و تبریز و مشهد علیهش قیام کردن. اما به تعبیر امام سستی مردم که قوه مجریه مقاصد علما بودن باعث شد که اقدامات علما عقیم بمونه. اما بازوهای تبلیغاتی رضاخان که روزنامه‌های ننگین اون روز بودن چنان تبلیغات سنگینی علیه علما و روحانیت را انداختن که روحانیون رو حتی سوار ماشین هم نمی‌کردن و اگه تو ماشین یه اتفاق بدی می‌افتاد می‌گفتن این بدبیاری از نحسی این آخونده است. یعنی اینقدر فضا علیه علما و علیه روحانیت سنگین بود تو دوره رضاخان. حالا که دوره رضاخان تموم شده، مردم باید قیام می‌کردن، باید حقوق خودشونو می‌خواستن، اما این کارو نکردن. حالا ماجراجوها فرصت به دست آوردن تا از روحانیون، از علما عبور بکنن و برن سراغ دین و دینداری. حالا ما دونه دونه به خیانت‌ها و دروغ پردازی‌های اینا جواب میدیم. این از مقدمه مهم کتاب. میمونه 6 تا گفتار یا 6 تا بخش که خیلی سریع اینا رو با هم مرور میکنیم. فقط یه خلاصه ای از مقدمه سریع بگم. گفتیم مقدمه 5 تا نکته داشت. نکته اول این بود که الان که وسط جنگ جهانی دوم هستیم، اقدام علیه دین و دینداری مضر به مملکته و اینایی که علیه دین، علیه تشیع دارن کتاب مینویسن، کار خیلی غلطی دارن میکنن. نکته دوم این بود که ریشه این حرفا توی وهابیته و در واقع این حرفا برای وهابیت که الان یه عده روشن فکر دارن این حرفا رو تکرار میکنن و اصلا اینا حرفای جدیدی نیست. نکته سومم این بود که اینا میخوان شبیه اروپایی ها بشن و میگن ما از اروپایی ها عقب افتادیم چون دین رو کنار نذاشتیم، اما نمیدونن که اروپایی ها خودشون آدمای خیلی دینداری هستن. نکته چهارم دلیل حمله به علما بود که امام میگفت تنها مانع جلوی این منورالفکرها علما و روحانیتن و اینا به خاطر این علما رو تهمت میزنن، بهشون تمسخرشون میکنن. نکته پنجم هم دلیل بد بودن رضاخان با علما بود که امام میگن تنها قشری که میتونست جلوی رضاخان وایسه و وایساد روحانیت بود. حالا از مقدمه بگذریم و وارد بخشای اصلی کتاب بشیم. یا بخش اول کتاب در مورد توحیده و امام توی این بخش به این سوالات جواب میده که آیا حاجت خواستن از پیغمبر و امام یا شفا خواستن از تربت یا اصلا سجده کردن بر تربت شرکه یا نه؟ ساخت گنبد و بارگاه چی؟ اینم شرک هست یا نیست؟ و اگه اینا شرک نیستن پس اون شرکی که قرآن باهاش جنگیده چیه؟ امام تو اون بخش اول میگه که اینایی که این اشکالات رو مطرح میکنن یکی عقل و قبول دارن، یکی هم قرآن و قبول دارن. امام هم میگه حله، منم جوابای عقلی و قرآنی بهتون میدم. سراسر کتابم پر از نظرات فلاسفه و آیات قرآنه. چون امام میگه که ادعای اصلی اینا اینه که اون چیزی که به عنوان دین و تشیع توی ایران هست اکثرش خرافاته و دین توی ایران از دین اصلی فاصله گرفته. امام میگه اب نداره، شما که عقل و قبول دارید، قرآنم قبول دارید، من با عقل و قرآن جواب شما ها رو میدم. حالا تو بخش اول امام چیکار میکنه؟ میاد اول به طور مفصل شرک رو توضیح میده که آقا اصلا شرک چی هست، بعد میگه دونه دونه اینایی که شما میگید آیا شرک هست یا نیست. اولش امام حرف مشرکین رو نقل میکنه، میگه آقا اعتقادات مشرکین اینایه، اعتقاد مجوسی‌ها، اعتقاد مزدکی‌ها، دهریون، اصحاب هیاکل، اعتقاد مسیحی‌ها، همه اینایی که قرآن شرک میشناسه و علیهشون آیه داره رو امام دونه دونه نقل میکنه که میتونید اینا رو تو کتاب ببینید. حدود 10 صفحه اعتقادات مشرکین رو امام میاره. بعد آیات قرآنی که علیه این عقاید نازل شده رو امام میاره. بعد میگه حالا فهمیدید قرآن با کدوم شرک جنگیده و اصلا معنای شرک از نظر قرآن چیه؟ حالا بیاید بهتون بگم فرق عقاید مسلمین و اعمال مسلمین و بلکه شیعیان با این اعمال و رفتار مشرکین چیه؟ ببینید شرک یعنی اینکه کسی رو به عنوان خدایی عبادت بکنیم یا از کسی به عنوان اینکه این خدایه حاجت‌های ما رو بدون کمک خواستن از خدا روا میکنه، اینا شرکه. امام میگه عقل و قرآن این تعریف از شرک رو قبول میکنن. آیاتش هم براتون آوردم. هر حاجت خواستن از دیگری شرک نیست. اگه اینطوری بود همه مردم عالم مشرک بودن. شما میری از نونوا نون میخوای، مشرکی؟ با اعتقاد به خدایی اون که نمیگی به ام نون بده. پیغمبر و امام هم همینطورین. شما اگه با اعتقاد به این که امیرالمومنین خداست ازش حاجت بخوای، بله مشرکی. امام میگه این کار شرکه، بلکه جنون دیوانگیه. ولی اگر با اعتقاد به این که امیرالمومنین هم بنده خداست، اما بنده صالح خداست، با این اعتقاد اگه بری سراغ امیرالمومنین، سراغ ائمه دیگه، مشرک نیستی. مثل اینکه برای شفای بیماری سراغ پزشک رفت، کسی که به پزشک مراجعه میکنه هیچ کی بهش نمیگه مشرک. پس سوال اول این بود، درخواست از پیغمبر و امام، حاجت خواستن از ائمه شرکه؟ امام میگه اگر با اعتقاد به خدایی باشه بله شرکه، دیوونگی هستن. اما اگر با اعتقاد به خدا بودن نباشه هیچ اشکالی نداره. همونطوری که قرآن نقل میکنه که سلیمان از اون گروهی که اطرافش بودن خواست تا تخت فلان ملکه رو براش بیارن، ازشون درخواست کرد دیگه، که آصف ابن برخیا یا به تعبیر قرآن من اندهو علم من الکتاب رفت و توی چشم به هم زدنی تخت رو آورد. امام میگه که شاید اینا اشکال بکنن، بگن که آقا درخواست از مرده شرکه، سلیمان از زنده ها درخواست کرد، ما میریم پیش پزشک پیش نونوا از زنده ها درخواست کنی، درخواست از مرده شرکه. طبق اون تعریف درخواست از مرده شرک نیست، حتی درخواست از سنگ و کلوخ هم شرک نیست، باطل لغو دیوونگیه. ولی اگر با اعتقاد به خدای اون نباشه شرک نیست. بعد امام یه نکته بالاتر میگه، میگه امام و پیغمبر مرده نیستن. یعنی چه مرده نیستن؟ یعنی از بین نرفتن. امام میگه به براهین قطعی عقلی روح بعد از خلاص شدن از بدن از جسم که به این فرایند میگن موت، بازم باقیه، از بین نمیره. بعد امام میگه به همون براهین احاطه ارواح کامله، یعنی امام و پیغمبر، بعد از موت به این عالم بیشتر و بالاتره. این از مسلمات فلسفه است. بعد امام شروع میکنه مفصل 20-30 صفحه نظر فلاسفه غربی، فلاسفه پیش از اسلام و فلاسفه مسلمون رو در مورد باقی بودن روح میاره، که آقا روح بعد از مرگ از بین نمیره. پس درخواست از امام و پیغمبر، درخواست از مرده، درخواست از چیزی که از بین رفته نیست. نظرات فلاسفه در مورد روح و چند تا از آیات قرآن رو امام اینجا آورده، از صفحه 31 تا 40 کتاب میتونید بخونید. اما سوال دوم این بخش، سوال دوم اینه که شفا خواستن از تربت شرک یا نه. امام میگه معنی شرک رو که یادتونه بهتون گفتیم، شرک یعنی کسی رو به عنوان خدا عبادت بکنن یا به عنوان خدا ازش حاجت بخوان، به عنوان اینکه اون مستقل در تأثیره. اگر از یه مشت خاک به عنوان خدا حاجت بخوان، این دیوانگیه، بله این جنونه. اما چه اشکالی داره؟ خدا به این مشت خاک به واسطه قدردانی از یک فداکار، یعنی امام حسین، که در راه دین همه هستیش رو داده، شفا قرار بده توی اون مشت خاک. اینجا هیچ شرک و کفری لازم نمیاد. قرآن تو آیه 71 سوره نحل میگه که ما تو شکم زنبور عسل قرار دادیم که فیه شفاء للناس، که این عسل شفاء برای مردم. آقا این که قرآن میگه عسل شفاء برای مردم و شما به این امید که بیماریت خوب بشه عسل بخوری، این شرکه؟ حالا همون خدا گفته که من شفا رو تو تربت امام حسین قرار دادم و شما اگر به این امید بری این تربت رو بخوری، این شرک نیست. همونطور که عسل خوردن به امید شفا شرک نیست. بعد امام میگه که اینا یه مغالطاتی هم اینجا دارن. اگر تربت امام حسین شفا میده، خب در بیمارستانا رو ببندید، در داروخونه رو تخته کنید. امام میگه آخه این چه حرف بچگونه ایه؟ مگه اون دکتر، اون بیمارستان، اون داروخونه ای که باعث سلامتی آدم از مرض میشه، اون خودش آدمو مگه خوب کنه؟ مگه اینطوری نیست که خدا اون تأثیر رو به دارو داده؟ خدا این خاصیت دارویی رو توی خیلی از مظاهر طبیعت قرار داده و ما وقتی مریض میشیم به اونا مراجعه میکنیم، قرص میخوریم، دم کرده میخوریم، کنیم و هزار تا چیز دیگه. امام می نویسه که این شفاجویی از تربت امام حسین با مراجعه به بیمارستان با دارو خوردن هیچ منافاتی نداره. هم اثر دارو و دکتر رو خدا بهش داده و از خود دارو نیست، از دست دکتر نیست، که اگه بود دکتر میتونست همه مریضاشو خوب بکنه. چرا نمیتونه همه رو خوب بکنه؟ پس از خودش نیست. هم اثر شفا بخش بودن تربت امام حسین رو خدا به اون تربت داده. خدا مخواسته زمانی که آدم از همه اسباب طبیعی قطع امید کرد، تو امور غیبی عالم یه راه امیدی باشه. حالا این شفاجویی از تربت یه وقتایی مورد قبول واقع میشه با شرایطی که تو برداشتن اون تربت و استفاده از اون هست. حالا این شفا خواستن از تربت یه وقتایی با اون شرایط لازمش اگه رعایت بشه مورد قبول خدا واقع میشه، وگرنه خدا نخواسته با شفا قرار دادن تربت امام حسین روند طبیعی عالمو به هم بزنه که شما میگید که آقا در داروخونه ها رو ببند، در بیمارستان ها رو ببند. این مغالطه است. تو ادامه امام میگه که آقا تربت که خوبه، یه چیزیه که به چشم دیده میشه، یه چیزیه که استعمال میشه، شما میذاری دهنت میخوری. ما الان تو عالم یه درمانهایی داریم که خیلی از تربت امام حسین عجیب غریب تره، مثلا هیپنوتیزم. امام میگه شما هیپنوتیزمو چی میگید؟ یه نمونه دیگه که امام میاره تلقینه. دانشمندای بزرگ اروپایی میگن که اگر یه مریضی چند بار بگه که من خوب شدم، این تو خوب شدن مریض کمک میکنه، یعنی به خودش تلقین میکنه که داره خوب میشه، این موثره تو بهبودش. نامردا شما تلقینو موثر میدونید، هیپنوتیزمو موثر میدونید، تربتو موثر نمیدونید. بعدش امام یه بحثی تو معجزه داره که میتونید توی کتاب ببینید. سوال بعدی اینه که آقا سجده کردن به تربت شرک یا نه؟ امام میگه که ما معنای شرکو گفتیم. اگر شما به عنوان خدا و به عنوان پرستش اون تیکه خاک، اون مهر رو داری میپرستیش، این شرکه. ولی شما خودتون بچه مسلمونید. الان تعداد شیعیان جهان 100 میلیون نفره. از این 100 میلیون شما یه نفر رو بیار که به من بگه من دارم این مهر رو میپرستم. امام میگه شما قبل از اینکه با این حرفا آشنا بشید خودتون نماز میخوندید. خدایی اون موقعی که نماز میخوندید اون مهره رو میپرستیدید یا فقط به اون سجده میکردید؟ انصافا جوابای امام قانع کننده است. سوال بعدی اینه که آقا گنبد و بارگاه ساختن برای امام و پیغمبر شرک یا نه؟ امام باز میگه که آقا ما معنای شرک رو گفتیم دیگه. اگه ساختن گنبد و بارگاه برای بت پرستیه، برای امام پرستیه، برای پیغمبر پرستیه، پس اینم شرکه. یعنی اگه اینایی که به امامزاده میرن، حرم امام میرن، میرن تا اون امامو بپرستن، اینا هم مشرکن، کافرن. اما اگه برای ادای احترام به ایناه، برای استراحت اونایی که به اون حرم رفتن، به اون امامزاده رفتن، یا اینکه این حرما جایی باشه برای خداپرستی، اینا دیگه شرک نیست، اینا عین خداپرستیه. امام میگه که الان سالی چند صد هزار نفر از شیعیان برای زیارت به حرم ائمه و امامزاده ها میرن. اون موقع 80 سال پیش آمار زوار این بود. الان فقط شب سال تحویل عدد زوار امام رضا میلیونیه. حرف از 3 میلیون و ایناست. حالا امام میگه که این تعداد از شیعیان، این چند صد هزار نفر شیعه که به زیارت میرن، برید ازشون بپرسید. اگر حتی یکیشون گفت من میرم حرم امام رضا، حرم امام حسین که امامو بپرستم، اگر یکیشون این حرفو زد، من کلا از حرفام دست میکشم. آقا انگیزه شیعیان معلومه دیگه. خود شما هم تا قبل از این که با این حرفا آشنا بشید شیعه بودید، با این نیتا میرفتید زیارت، پس معلومه شما دنبال عوام فریبی. جواب سوالایی که میدونید و اومدید تو قالب سوال چاپ کردید، پخش کردید اینور اونور، جواب سوالایی که میدونید. بعدش هم حرف قرآن اینجا چیه؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ساخت گنبد و گلدسته و بارگاه تعظیم شعائر الهیه. قرآن میگه این من تقوى القلوب، کار خیلی خوبه، کار آدم خوباست. این برای سوره حج آیه 33. تو سوره نور هم آیه 36 میگه که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حرم ها جاییه که اسم خدا برده میشه، ذکر خدا گفته میشه اونجا، پس اینا شرک نیست. تازه فقط ما شیعیان این کارا رو نکردیم که. حرم پیغمبر رو مگه شیعه ها ساختن؟ ما نساختیم. تو بخش توحید یه قسمت دیگه از اشکالات به بحث شفاعت. امام میگه که ریشه اشکالات به شفاعت هم به وهابیت برمیگرده، اما اینا اومدن با زرنگ بازی میگن که ما این اشکالو کرد و از خودشون قهرمان ساختن. اشکال نداره، من دونه دونه اینا رو جواب میدم. اولی این که میگن طلب شفاعت کردن از مردگان شرک است. امام میگه آقا ما جواب اینا رو تو بخشای قبل مفصل دادیم. شرک یعنی عبادت یا درخواست از چیزی به عنوان خدایی که توی شفاعت اینطوری نیست. دوم اینه که آقا شفاعت دخالت دادن غیر خدا تو کارهای خداییه، این شرکه. جواب اینم اینه که آقا شفاعت که کار خدایی نیست. شفاعت یعنی این که امام یا پیغمبر دعا بکنه که خدا گناه کسی رو ببخشه، اینم که کار بنده است، کار خدا نیست که بگی آقا تویی که از امام رضا طلب شفاعت کردی، یعنی گفتی امام رضا خداست. است. نه آقا، من میگم یا امام رضا شما پیش خدا آبرو داری، از خدا بخواه گناهای منو ببخشه، این یعنی شفاعت، این کجا شرکه؟ شبهه بعدی تو شفاعت اینه که آقا شمایی که اعتقاد به شفاعت داری، این یعنی اینکه علم ازلی خدا ایراد داره، یعنی خدا میخواسته فلان گناهکارو بندازه جهنم بعد بیاد به دعای امام رضا، به درخواست امام رضا منصرف بشه از تصمیمش. خدا که اینطوری نیست، خدا از قدیم میدونسته چه اتفاقی قراره بیفته و همون اتفاقات هم میفته، در تصمیم خدا بدا حاصل نمیشه. امام میگه این یه بحث خیلی مفصلیه توی فلسفه، میر داماد و شیخ و رئیس و فلاسفه بزرگ اسلامی جواب اینو دادن، خیلی مفصله، ولی من خلاصه میگم بهتون. آقا تصمیم و اراده خدا بر این بوده که توبه رو، دعا رو، شفاعت رو قبول بکنه در حق بندگانش. یعنی شما این ایرادی که داری به شفاعت وارد میکنی توی دعا هم هست، توی توبه هم هست. آقا خدا تصمیم گرفته این فقیر باشه، دعا کرد پولدار شد، این تغییر تصمیم خداست. امام میگه اراده خدا بر این بوده که دعا توی این عالم مؤثر باشه، این خارج از اراده الهی نیست. اراده خدا این بوده که توبه مؤثر باشه، اراده خدا اینه که شفاعت مؤثر باشه، این منافاتی با علم ازلی خدا نداره. یه ذره این بحثا فنیه دیگه، امیدوارم خوب گفته باشم. بحث آخر تو بخش توحید استخاره است. حکمی زاده تو اسرار هزار ساله می نویسه که آقا آیا ما میتونیم به وسیله استخاره یا غیر اون با خدا ارتباط بگیریم، از خوب و بد آینده با خبر بشیم؟ اگر میتونیم که الان ما باید اول دنیا بود، باید سودای خیلی بزرگ مالی و سیاسی میکردیم، باید جنگ ها رو میبردیم، پس چرا اینطوری نشده؟ اگر ما با استخاره میتونیم بفهمیم یه اتفاقی خوبه یا یه اتفاقی بده، چرا در طول تاریخ یه همچین استفاده ای ازش نکردیم و از بقیه جلو نیفتادیم؟ امام میگه که آقا شما استخاره رو بد معنا کرد، گفته استخاره پیشبینیه. والا علما متدینین استخاره رو اینطوری نمیدونن. یه معنای استخاره طلب خیر کردن از خداست که این تو همه کارا خوبه. آقا یه مدل دعای دیگه، خدای من دارم میرم یه جای معامله بکنم، یه آدم خوب بذار سر راه من، طلب خیر کردن از خدا، خدای من میخوام برم فلان مسافرت، مسیر خوبی پیش پای من بذار. این یه معنای استخاره. یه معنای استخاره هم اینه که زمانی که آدم متحیره، همه مشورتاشو کرده، همه فکراشو کرده، بین دوتا گزینه، بین دوتا راه واقعا متحیره، واقعا نمیدونه چیکار بکنه. اینجا که شما نمیدونی کدومو انتخاب بکنی، کدوم راه رو بری، اگر یه نفری پیدا بشه بهت بگه که این بهتره، این مسیر رو برو، آقا خدایی دلگرم نمیشی؟ خدایی نمیچسبی به اون کار؟ آقا دیندارا هم میگن که از خدا کی بهتره، کی بالاتره؟ من واقعا اینجا متحیرم، واقعا نمیدونم، تحقیقمو کردم، مشورتمو کردم، واقعا نمیدونم کدوم راهو برم. کی از خدا بهتر که بگه این بهتره یا اون بهتره که من دلگرم بشم؟ آقا همه هم دچار همچین حالتی میشن دیگه، همه بالاخره یه جاهایی توی زندگیشون واقعا بیچاره میشن و واقعا نمیدونن کدوم مسیر رو انتخاب بکنن. حالا من از همه آدما پرسیدم، یه آدمی نیست که ازش بپرسم، حالا میتونم برم سراغ خدا و ازش راهنمایی بخوام؟ خدای مقلب القلوب، خدای قادر، خدای عالم. آقا اگه ما در حد یه راهنمایی هم نتونیم با خدا ارتباط بگیریم، همین شماها نمیگید که پس خدا به چه دردی میخوره؟ بعدش هم شما که قرآن رو قبول دارید، مگه تو سوره نمل آیه 63 نمیگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء؟ ماجرای استخاره اینه، فلسفه استخاره اینه، راهنمایی خواستن از خدا زمانی که شما دیگه همه راه ها رو رفتی، متحیری، نمیدونی باید چیکار بکنی، استخاره میکنی. بعدش هم روایت هایی که در مورد استخاره داریم به ما وعده ندادن که همیشه شما رو بدون کم و کاست به هدفتون میرسونن، بلکه اون چیزی که تو روایات به ما وعده داده شده اینه که خدای عالم به کسی که ازش خیر بخواد خیر میده، اگه تو این جهان صلاح باشه بهش میده، اگر صلاح نباشه ذخیره میکنه تو عالم دیگه بهش میده. بعد تو ادامه امام میگه که استخاره یه اثر روانی داره، شما برید سراغ روانشناسای غرب و شرق عالم، بگید که آقا اگر یه کسی به یه مسیری اعتقاد داشته باشه اون بهتر انجامش میده، یا یه کسی توی یه وادی با تردید با حالا بریم ببینیم چی میشه وارد بشه، معلومه شما وقتی با تردید بری سراغ یه کاری خیلی احتمال موفق شدنت کمه، اما زمانی که با یه دلگرمی بری سراغ یه کاری خیلی با قوت انجامش میدی، با اراده قوی تری انجامش میدی، پس این اثر روانی هم داره. عنوان گفتار دوم یا بخش دوم کتاب کشف اسرار امامته. بخش اول یا گفتار اول که توحید بود تا صفحه 105 بود، کتاب کلا 340 صفحه است. از صفحه 105 تا 180 هم امامته که اینجا براتون میگمش. سوال اول این بخش اینه: آقا اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهبه، چرا خدا یه همچین چیز مهمی رو با صراحت تو قرآن نگفته تا این همه دعوا بین شیعه و سنی نشه؟ امام تو جواب این سوال مینویسه که اولا امامت یه اصل عقلیه، ثانیا تو قرآن با اشاره موضوع امامت اومده. حالا بیاید این اولا و ثانیا رو توضیح بدم. آقا امامت اصل عقلیه یعنی چی؟ امام میگه ببینید، پیغمبر قانون گذاره، قانونها رو از جانب خدا آورده. حالا به نظرت عقل شما قبول میکنه که پیغمبر یه سری قانون رو بیاره و توی 23 سال نشر بده بین مردم، بعد که میخواد از دنیا بره، چون بالاخره هر انسانی یه روزی از دنیا میره، حالا که پیامبر داره از دنیا میره، مردم رو ول کنه به حال خودشون؟ آقا شما اینقدر قانون آوردی، اینقدر زحمت کشیدی، دنباله اینو نمیخوای بگیری؟ بعد از اینکه شما از دنیا میری، تکلیف دین چی میشه؟ تکلیف دیندارا چی میشه؟ کارکرد و فلسفه امامت اینجاست. امام میاد و مسیر پیغمبر رو ادامه میده. پیغمبر قانون گذاره، قانونا رو آورده، امام مجری قانونه. امام به قانونها اضافه نمیکنه، بعد اونا رو اجرا بکنه. پیغمبرم مجریه، اما امام فقط مجریه. آقا مگه میشه پیغمبری که این همه احکام جزئی رو اومده گفته و تکلیف دیندارها رو توی جزئی ترین مسائل مشخص کرده، برای بعد از فوتش برنامه ای نداشته باشه؟ توصیه ای نداشته باشه؟ نمیشه که. حالا اگه از شیعه بپرسید اون برنامه چیه، شیعه بهتون میگه امامت. پس امامت یه چیز عقلیه. همه عقلا، همه آدما هم اینطوری عمل میکنن، یعنی هیچ چیزی رو، هیچ جایی رو بی برنامه ول نمیکنن برن. آقا شما اگه رئیس یه کارخونه باشی، دو هفته بخوای بری مسافرت، یه کاری پیش اومده بخوای جایی بری، اونجا رو ول میکنی میری یا به کسی میسپاری؟ اصلا کارخونه نه، یه خونه خالی. شما اگه یه هفته بخوای بری مسافرت، گل و گیاه خونه تو به همسایت نمیسپاری؟ اگه مرغ و خروس تو خونه داشته باشی، نمیگی که آقای همسایه، خانم همسایه، دو روز در میون بیا به اینا یه غذایی بده؟ خونه یا کارخونه که مهمتر از امت نیست. شمایی که خونه یا کارخونه تو همینجوری بی هوا ول نمیکنی بری، باورت میشه پیغمبر امت اسلامی رو بی هوا ول کرده رفته؟ آقا برنامه پیامبر برای دوره غیبتش، دوره فوتش چی بوده؟ امامت. پس امامت یه اصل عقلیه و نیازی نیست که خدا تو قرآن ذکرش بکنه. امام میگه البته خدا تو قرآن ذکرش هم کرده. کجا؟ تو آیه اولوالامر، آیه 62 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. آقا اطاعت کنید از خدا و پیغمبرش و اولوالامر. آقا نظام امامت مگه غیر از اطاعته؟ امام و مأموم رابطه شون چیه؟ قرآن میگه از خدا اطاعت کنید، از پیغمبرش اطاعت کنید، از اولوالامر هم اطاعت کنید. حالا اولوالامر معناش هر چی است، ولی خدا این که غیر از پیغمبر باید از یه عده‌ای اطاعت بشه رو تو قرآن آورده. سوال بعدی اینه: آقا چرا قرآن صریحاً اسم امیرالمومنین رو نبرده؟ آقا یک کلوم میگفتش که از علی اطاعت بکنید، همه دعواها تموم میشد میرفت. اینجا امام دو تا جواب نقضی میده، بعد جواب حلیم. جوابای نقضی چیه؟ امام میگه که ما معتقدیم امامت چیز حقیه. شما میگید اگه حق بود تو قرآن میومد. ما میگیم اگر اینجوریه، اگر حق نبودن باید تو قرآن میومد تا اختلاف نشه، تا دعوا نشه. چرا خدا دست یه عده شیعه رو باز گذاشت که بیان ادعای وجود امامت در احکام اسلام بکنن؟ همون اول میگفت آقا امامت چیز دروغیه تا شیعه ها نتونن تو عالم اسلام اینقدر فتنه بکنن. پس اگه در اثباتش نداریم تو قرآن چیزی، در ردش هم نداری. این یه جواب نقضی. یه جواب نقضی دیگه امام اینه که آقا خدا حتی از خودش هم به صراحت رفع شبهه نکرده. الان کلی مسلمونا توی صفات خدا شبهه دارن. یه عده‌شون میگن خدا جسمه، رو عرش نشسته. یه عده میگن خدا اصلا جسم نداره. چرا خدا اینو به صراحت حلش نکرد تو قرآن؟ آقا کلام خدا، اراده خدا حادثه یا قدیمه؟ اینو خدا میومد صاف تو قرآن میگفت، اینقدر اختلاف نمیشد دیگه بین مسلمونا و خیلی اختلافای دیگه. پس ببینید خیلی مسائل دیگه هستن که مثل امامت تو قرآن بهشون تصریح نشده. نمیشه انتظار داشت که خدا همه اختلافاتو میومد تصریح میکرد که اصلا اختلاف نمیشدن. حالا جوابای نقضی تموم شد، جوابای حلی. امام میگه آقا اگر خدا اسم امیرالمومنینم تو قرآن می آورد، باز همین اختلاف بود، بلکه امکان داشت بدتر از این بشه ماجرا. چرا؟ آقا یه عده‌ای به طمع ریاست خودشونو از اول چسبونده بودن به پیغمبر. اینا میخواستن رئیس بشن. اگر قرآن میومد به صراحت اسم امیرالمومنین رو به عنوان امام تو قرآن می آورد، آیا اینا برای اینکه به ریاست برسن کل اسلامو از بین نمی بردن؟ اینا دیدن با حفظ اسلام هم میتونن رئیس باشن، اسلام حفظ شد. اگر میدیدن اصل اسلام مانع رسیدن اینها به ریاسته، آیا نمی اومدن دوباره اون عصبیت های قبیلگی رو احیا بکنن و اصلا بگن همه اینا دروغ بود، وحی دروغ بود، قرآن دروغ بود، مگه یزید اینا رو نگفت؟ قبلیاش هم میگفتن. بعد اگه اونا یه همچین ادعاهایی میکردن، امیرالمومنین و بقیه دیندارا که نمیتونستن سکوت بکنن. بعد این نهال نورس اسلام دوچار یه همچین اختلاف بزرگی میشد توی اصل اسلام. اختلاف توی امامت بهتر از اختلاف توی اصل اسلام و وحی نیست؟ آیا اگر اختلاف توی اصل اسلام میشد، همین نیمه اسلام هم از بین نمیرفت؟ لاقل اسم اسلام باشه که بعدن بشه مسیر رو برگردوند به ریل اصلیش. اگه اسم اسلام هم از بین بره، اگر بگن همه اینا دروغ بود، اون وقت چیکار میشه کرد؟ این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که آقا قرآن رو میمدن تحریف کردن. اونایی که اگر به اسم امیرالمومنین تو قرآن تصریح میشد ریاستشون به خطر میافتاد، نمی اومدن اون آیه یا آیات رو حذف یا تحریفش بکنن؟ خطرش بود دیگه. آقا اصلا فرض کنیم هیچ کدوم از اینا هم اتفاق نمی افتاد، نه اصل اسلام از بین میرفت، نه قرآن تحریف میشد. امام میگه اگر اسم امیرالمومنین به صراحت قرآن می اومد، بازم باهاش مخالفت میشد. آقا دلیل شما چیه؟ دلیل ما تجربه است. بعد امام لیست میکنه مخالفت های خلفا رو با آیات صریح قرآن. یا آقا کسی که با 10 تا آیه قرآن به صراحت مخالفت کرده، با 11 هم میکرد دیگه. حالا نمونه هاشو باید کتاب ببینید. اینجا یه مقدار بحث تاریخی میشه و آقای رسول جعفریان هم میگن احتمالاً به خاطر همین بخش بوده که بعد از انقلاب این کتاب تجدید چاپ نشده. البته دلایل دیگه هم برای تجدید چاپ نشدن این کتاب بعد از انقلاب گفتن. مرحوم آقای سدهادی خسروشاهی گفتن که امام نگران بودن که این شبهات دوباره توی فضای دهه 60 باز تولید بشه تو افکار عمومی، و امام خمینی به خاطر این با تجدید چاپ کتاب بعد از انقلاب مخالف بودن. حالا بگذاریم، برای این بخش به کتاب بعد مراجعه بکنید. تو ادامه مباحث امام به نقل یه دونه آیه اولوالامر اکتفا نمیکنه و میگه برای اینکه بدونید امامت از اصول خیلی مهم دین اسلامه، من چند تا آیه دیگه که به امامت اشاره داره تو قرآن رو میارم. امام چندین آیه میاره، بعد میگه که آقا تو احادیث هم خیلی داریم در باب اهمیت امامت و اینکه اصلا امام کی باید باشه. بعد شروع میکنن امام احادیث رو ردیف کردن، همه هم از کتب و منابع اهل سنت، حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث سفنه. و اصلا امام میگه که طبق نقل ها آخرین صحبت پیامبر فویه تراشیده. دلیلشون هم اینه که آقا آب هرچی از بالا داره میاد، هی حجمش کمتر میشه. چطوریه که کتاب هایی که تو قرن های قبل از صفویه در باب امامت نوشته شده، کمتر از کتابایی که تو دوره صفویه و بعد از اون نوشته شده؟ همچین چیزی نشون میده که امامت رو صفویه درست کردن. ادبیات مرحوم امام خمینی توی این کتاب کشف اسرار مثل ادبیات معمول اون دورانه. ادبیات معمول اون دوران یه ادبیات تندی بود. اینجا البته امام خیلی خودشو کنترل میگه، اینا چقدر بی سوادن، اینا انگار اصلا بین مسلمان‌ها زندگی نمی‌کردن. حالا طرف تو شهر قم بوده، استاد حوزه بوده، پدر و پدر بزرگ و خاندانش مجتهد و عالم بودن. بعد امام میگه این سوالا رو یه طوری مطرح میکنه که اصلا انگار از وسط صحرای آفریقا اومده. آقا اولا مطلب هرچی از زمان صدورش میشه مفصل تر میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفری حدیث قدیر رو روز اول میخواست نقل بکنه، میگفت من از پیغمبر شنیدم که گفت هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اونه. یعنی تو یه قد حدیث قدیر رو میگفت. تو قرن دوم اگر کسی میخواست حدیث قدیر رو نقل بکنه، باید چقدر مطلب نوشت؟ باید مینوشت من از پدرم شنیدم، که او از مثلا دایش شنید، که او از استادش شنید، که او از ابوذر شنید، که او مثلا از عمار شنید که در روز قدیر پیغمبر گفت هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. یعنی هرچی فاصله بیشتر میشه، آدما برای اینکه به سرچشمه و اون منبع برسن باید حرف بیشتری بزنن. شما وقتی میای 1000 سال اینورتر، یه 100 تا راوی حدیث قدیر رو نقل کردن، 100 نفر در مورد شعر گفتن، و اگه بخوای به همه اینا بپردازی میشه یک کتاب 20 جلدی به نام القدیر، که البته 11 جلدش نوشته شد. امام میگه آخه این چه حرفیه؟ یعنی چی با آبی که از بالا میاد کتاب نوشتن رو مقایسه میکنی؟ تو خیر سرت نویسنده ای مثلا؟ کتاب نوشتن مگه مثل سر خوردن آب از یه ارتفاعیه؟ بعد تو ادامه امام میگه که آقا کتابهایی که تو دوره صفویه نوشته شده، خیلیاش اصلا مربوط به صفویه نیست. آقا کتاب احقاق الحق رو قاضی نورالله نوشته، اصلا تو هند زندگی میکرده، قاضی اکبرشاه پادشاه هند بوده و تقیه میکرده، همه فکر میکردن اهل سنته. یا کتاب غایت المرام که سید هاشم بهرانی نوشته، اصلا تو بحرین زندگی میکرده، این آدم ایران نبوده. کتاب ابقات الانوار میر حامد حسین هندی نوشته، این آدم هم اصلا تو ایران زندگی نمیکرده، تو ایران این کتابو ننوشته. گرفته. اینا برای اون دوران. امام میگه کلی هم کتاب قبل از صفویه در باب امامت داریم. شما به کتاب از ذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی مراجعه کن. 102 تا کتاب که اسمشون الامامته تو کتابش آورده. 102 تا کتاب. امام تو کشف اسرار اسم 40 تا از کتابا رو آورده. الامامه نوشته عیسی ابن روزه. الامامه تألیف خلیل ابن احمد. اینا برای قرن 2-3 انا همشون. الامامه تعریف ابو جعفر احمد ابن حسین. الامامه نوشته عبدالله ابن هارون زبیری. اینا کتابایی هن که اسمشون امامته. هزارها کتاب داریم درباره امامت که اسمشون چیز دیگه است، مثل القدیر درباره امامت اسمش القدیره، ابقات الانوار درباره امامته اما اسمش ابقات مثلا. اصلا این چه حرفیه که امامت دوره صفوی درست شد؟ خیلی حرف دور از آبادیه. آقا شما کتاب شافی رو نگاه کن، سید مرتضی نوشته درباره امامت. کتابای مفید و شیخ طائفه و خواجه نصیر و صدوق و علامه و دیگران بماند، اینا همه قبل از صفویه. پس اینم از جواب دوم تو باب امامت که آقا امامت رو صفویه درست کردن. نخیر، امامت قبل از که صفویه بویان قرنها قبل در موردش علما بحث می‌کردن، کتاب‌ها نوشتن. سوال بعدی اینه که آقا مگه مزد هر کاری به اندازه تلاشی که اون آدم کرده نیست؟ پس چرا ما احادیثی داریم که میگه ثواب یه زیارت یا عزاداری برابر با مثلا ثواب 1000 تا پیغمبر یا شهید؟ حکمی‌زاده میگه این احادیث درستن یا نه؟ امام جوابای خوبی به این میده. مینویسه که اولا شما تفضل و کرم رو با عدالت قاطی کرد. ثواب‌هایی که خدا برای عزاداری یا زیارت میده تفضل کرمه. خدا انقدر کریمه، انقدر تفضل داره، حتی بدون اینکه ما کاری بکنیم، بدون اینکه عمل ویژه‌ای داشته باشیم، بی‌نهایت به ما نعمت داد. به ما چشم داده، گوش داده، عقل داده، شعور داده، دست و پا داده، پدر و مادر داده، دریاها رو برای ما آفریده، کوه‌ها رو برای ما آفریده، خورشید و ابر و باد و هوا و خانواده و دوستان و همینجوری ردیف میکنه امام نعمت‌ها رو. بعدش هم آخرش میگه که ما که اصلا نمیتونیم نعمت‌ها رو بشماریم. بعد یه سوال میکنه، میگه ما کاری کرده بودیم خدا اینقدر به ما نعمت داد؟ حالا اینا نعمت‌های مادی‌اند. اینقدر پیغمبر فرستاده که ما رو راهو گم نکنه، کتابای آسمانی فرستاده، قانون فرستاده از آسمان. بعد خدا اینا رو به همه داده ها، به مؤمن داده، به کافر داده، به حتی اونایی که با خدا میجنگن و شمشیر کشیدن علیه خدا هم داده اینا رو. اینا تفضل و کرم خداست. با تنگ نظری به کرم خدا نگاه نکن. خدایه بخواد به کسی چیزی بده میده. بعدش هم اعمال ما اصلا اینقدری نمیارزه که خدا وعده داده. خدا همینجا هم که داره کرم میکنه، داره به ما لطف میکنه، اسمشو گذاشته پاداش، که یه شخصیتی به ما بده، بگه که تو یه کاری کردی من این پاداشو بهت دادم. در حالی که اگه دقت بکنیم واقعا اینقدر نمیارزه. شما یه سیبی به یه فقیری دادی، خب خدا باید یا یه سیب بهت بده، تهش یه درخت سیب بهت بده، باید اینطوری باشه دیگه. اما ببین چه احادیثی داریم که آقا اگر کسی انفاق بکنه خدا چیا بهش میده. این کرم خداست دیگه. حالا در مورد خاصه عزاداری و مجالسی که به نام حسین ابن علی برگزار میشه چی؟ امام میگه که ما هر مدل عزاداری رو تایید نمیکنیم. ما هر کاری تو عزاداریا میشه رو نمیگیم این کار خوبیه. بعد امام یه نمونه از تغییر مدل عزاداریا تو سیره حاج شیخ عبدالکریم رو میگه. میگه بدونید علما با یه سری از مدلای عزاداری مقابله میکردن، موافق همه چی نیستن، اما این مجالسی که به نام امام حسین تو سرزمین‌های شیعه برگزار میشه با همه نواقصش، اینا بستر پخش همه دستورات دینی و اخلاقیه. آقا نشر دین و احکام خدا تو همین هیئت‌ها بوده، تو همین عزاداریا بوده، و اگر این عزاداریا نبود هیچ اسمی از شیعه باقی نمیمون. شیعه همین اقلیتی هم که هست دیگه نبود و همش منحرفین بودن. خدا دید که بنای دین رو تو صدر اسلام تغییرش دادن و یه عده خیلی کمی پای دین موندن. حسین ابن علی رو مأمور کرد، ازش فداکاری خواست تا ملت رو بیدار بکنه. بعد برای عزادارهای حسین یه همچین ثوابایی گذاشت. امام میگه اگه عزاداری همچین ثوابایی نداشت، زحمتای امام حسین هم به سرعت از بین میرفت. خدا باید یه همچین ثوابایی میذاشت تا مردم هر جوری هست نذارن این مراسم ها تعطیل بشه. آقا اون چیه که اساس تشیع رو حفظ کرده غیر از عزاداری و مجالس امام حسینه؟ حالا فرض بکنیم اگر خدا بخواد در مقابل هر عملی پاداش بده، اگر یک عملی اساس تشیع رو حفظ بکنه، خدا چقدر باید پاداش بده؟ بقاء دین حق، بقاء اساس تشیع به همین عزاداریاست، به همین مجالسه. اینه که اسم تشیع رو، اسم امامت رو همه جا میبره. چی میتونه به زیبایی مجالس امام حسین حقیقت دین رو حفظ بکنه؟ پس طبیعتا باید ثوابش هم خیلی زیاد باشه. انصافا این جواب قانع کننده است. امام میگه که خدا حتی اگه بخواد بر اساس عدالت هم پاداش بده، باید همچین پاداش پاداشایی میداد، یعنی بر اساس کرم و تفضل هم خدا نخواد با ما حساب کنه تو عزاداری‌ها، بخواد بر اساس عدالت هم پاداش بده، یا آقا تو مجلس امام حسین برگزار کردی، ثمره مجلس امام حسین حفظ دینه، حفظ اساس تشیع، پس کسی که دین رو حفظ بکنه، اساس تشیع رو حفظ بکنه، خدا چقدر باید پاداش بده؟ پاداش 1000 پیامبر، پاداش 1000 شهید، انصافا حرف خوبیه. پس از این به بعد به عزاداری امام حسین، به مجالس امام حسین اینطوری نگاه بکنید که اینها دین رو حفظ کردن. هر مجلسی، هر جلسه دین رو حفظ بکنه، اون کیفیت رو داشته باشه، طبیعتاً باید اون ثواب رو داشته باشه. اینم از گفتار دوم که امامت بود. این خلاصه بود از کتاب کشف اسرار امام خمینی، کتابی که امام خیلی تلاش کرد برای نوشتنش. از روی غیرت دینی درسش رو تعطیل کرد و چند هفته متمرکز شد تا بتونه این کتاب رو بنویسه. امیدوارم که تونسته باشم به خوبی از عهده انتقال این مطالب به شما بر اومده باشم. رادیو منایست حالا بالای 130 قسمت پادکست تولید کرده تو موضوعات مختلف، تاریخ جهان، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، که 13 تا از این پادکست‌ها تا حالا خلاصه کتاب بودن. همه اینها رو میتونید توی رادیو منایست پیدا بکنید. رادیو منایست رو توی گوگل، توی ایتا، توی تلگرام یا توی کست باکس جستجو بکنید، به پادکست های رادیو منهاج دسترسی پیدا خواهید کرد. ارادتمندم یا علی.